بسم الله الرحمن الرحیم. و اما المذهب الثانی و هو کون العلم عبارتا عن صورت منتبعت عند العاقل فمندفع ایضا به وجوه ثلاثه. قول دیگری که از بعض کلمات شیخ به دست می آمد این بود که علم عبارت است از این که صورتی از معقول و معلوم عند العالم حاصل بشه و یا حتی تعبیر بشه به این که ارتسام پیدا کند در ذات عالم. آیا این را بشه پذیرفت یا نه؟ بر این نظر هم اشکالاتی را وارد می کنند. اشکال اولشون مبنی بر این است که ما این را یک تعریفی برای مطلق علم بدانیم، حتی علم حضوری به ذات. اگر ما علم را مطلق علم را اینجور تفسیر کنیم، اون وقت در مورد علم به ذات دچار اشکال میشیم که آیا علمی که ما به ذات خودمون داریم، علم الشیء بنفسه، آیا این هم معناش این است که صورتی از ذات در ذات حاصل شده یا نه؟ اینجا علم صورت دیگری است. فرض این است که ما تعریف را برای مطلق علم گرفتیم، بنابراین در علم به ذات هم باید بگیم ما وقتی علم به خودمون پیدا می کنیم که صورتی از ما در ذات ما حاصل شود. ما سوال می کنیم که آیا این صورت همون صورت اولیه ماست، همون حیثیت فعلیت نفس است، یا یک صورت دیگری باید در نفس پیدا بشه؟ اگر همون صورت باشه که این اندنا و مرتسم شدن در ذات ما، اینا معنا نداره، همون فعلیت نفس است، یه صورت دیگری نیست که برای ما حاصل بشه و ارتسام پیدا کند در ذات نفس. اگر صورت دیگری باید باشه، اون صورت دیگر در کجا تحقق پیدا می کند؟ در همین صورتی که الان هست، به طوری که این میشه محل برای او، یا نه در کنار این و در همون مرتبه از وجودی که این نفس وجود دارد، اون صورت هم در همون مرتبه است. اگر در همون مرتبه باشه، لازمش اجتماعی مثل این است. به علاوه این که میگیم حاصل شده است این صورت داره، اون کدام در کدام حاصل شده؟ وقتی دو چیز در یک مرتبه باشن، هیچ کدوم اولویت نداره به این که بگیم این در آن است، این حال در اون دیگری است، این مرتسم در اون دیگری است. هر دو در یک مرتبه از وجوده. به علاوه وقتی این که میگیم این صورت، اگر بگید نه احدهما محل است برای دیگری، واقعا و مرتبه یکی متأخر است از وجود دیگری، حالا تأخر زمانی هم نگیم، اقلا تأخر رتبی دارد، پس باید بگیم ابتداء نفس ما وجود دارد و یک صورت بالفعلی تحقق دارد، بعض چیز دیگری در آن حادث میشود و عارض آن میشود. چنین چیزی که عارض میشه دیگه جوهر نخواهد بود، یک امر عرضی است. وقتی یک موجودی وجود بالفعلش تحقق پیدا کرد، بعد چیزی در او پیدا شد، میشه یک عرضی از عرض او، دیگه خود جوهر نخواهد بود. و الان که علم ما به نفس، علم به جوهر نفس است، نه علم به یک عرضی. این اشکال اولی که به این قول وارد میکنه. حالا خود این مطالب کمابیش قابل مناقشه هست، ولی فرضم این است که اون تفسیر، تفسیر برای مطلق العلم باشد. اگه یک کسی گفت اون تفسیر تعریف علوم و حصولی بوده، دیگه این اشکال اصلا وارد نمیشه. اما المذهب الثانی و هو کون العلم عبارتن عن صورت منتبعتن عند العاقل، این قول، این وجه مندفع آن به وجوه ثلاثه. الاول، لو کانت تعقل هو حصول صورت فی العاقل، اگر مطلب اینجوری باشه که تعقل یعنی صورتی در عاقل حاصل شود، و باز توجه دارید که اینجا تعقل روی مبنای خود ایشان که دارند اشکال میکنند، بر علم حضوری اطلاق شده. لکننا لا نعقل ذواتنا، اگر تعقل باید با حصول صورتی باشد، تعقل ذات امکان پذیر نبود. و طالبات رو به ضروره، بدون شک ما علم به ذات داریم به ضرورت الوجدانیه. فل مقدم و مثلو در صورتی که ملازمه اثبات بشه. اگر ملازمه رو اثبات کردیم معلوم میشه که این فرض فرض باطلی بوده. وجه اللزوم، این ملازمه از کجا؟ که اگر علم حصول صورتی باشد ما علم به ذات امکان ندارد. وجه اللزوم انه تعقلنا لزواتنا اما ان یکون نفس زواتنا او لابد من حصول صورت اخرى من ذاتنا فی ذاتنا و کل القسمین باطلون. اما الاول فلان تعقلنا لزواتنا لو کان نفس زواتنا لکان من علم ذاتنا علم کوننا عاقلین لزواتنا. اگر علم به ذات همون صورتی بود که فعلیت ما به آن است، این عبارت بود همین حصول این صورت یعنی فعلیت یافتن نفس، همین بود علم به ذات. اگر کسی می دانست که چنین صورتی وجود دارد باید بداند که علم دارد، باید که این دو مطلبه. ممکنه بداند کسی چنین نفسی وجود دارد اما نداند که آیا عالم به ذاتش هست یا نیست. خود این مطلب که هر موجود مجردی علم به ذات دارد و احتیاج به برهان داره، دو تا مطلب یکی نیست. در صورتی که اگر علم یعنی همین، علم به ذات یعنی همین حصول الذات، همون صورتی که در خارج دارد، اگر این بود کسی که علم به وجود این صورت داشت علم به عالمیتش هم نمی داشت. و کذا من عقل الاشیاء التي هي عاقلة لذاتها لزمه ان عقلها عاقلة لذواتها. هر ذات عاقلی را وقتی درک میکند هم باید ذاتش را درک کند و هم تعقلش را درک کند. بلکان عقله ایاها عقل عقلها لذاتها. بلکه نه اینکه این دو تا مول دو چیز متلازمند، بلکه اصلا یه چیزه. چون وقتی گفتیم این صورت همون علم است، پس وقتی این صورت رو درک کرد یعنی علمش را درک کرده است، نه اینکه حتی مستلزم است، لازم و ملزوم است، اصلا یه چیزن. بلکان عقله ایاها، همین که تعقل می کند اون موجود عاقل را، همون تعقلش عین تعقل و عقل حال ذاتها باید باشه. ولیسه کذالک، ما ذات یه چیزی را تعقل میکنیم ولی اینکه این عاقل ذات هست توجهی بهش نداریم یا مشکوکه برای ما. این در صورتی که بگیم همون صورتی که نفس دارد، این همین کافی است که بگیم حصول حافی ذاتها، یعنی همین که تحققی که دارد این کافی است، یک صورت دیگری نمیخواد. اما اگر بگیم نه، تعقل ذات باید با حصول صورتی زائد بر ذات باشد، اما ثانی فرض دوم که تعقل ذات متوقف باشد بر حصول صورت جدیدی، صورت زائد بر اصل فعلیت نفس، فهو ایذن باطل. این با چند وجه ابطال میشه. اما اولا فلان تلک الصوره لابد من تكون مساویتا لذاتنا. این صورت اگر بخواد واقعا حقیقت ما را تبیین کند باید امری مساوی با ذات ما باشه. وقتی مساوی شدن میشن مثلین، لازمش اجتماعی مثلین فی محل واحده و اجتماعی مثلین هم محاله، فیلزم اجتماع المثل. این یک فرض در صورتی که متساوی باشه. اگر بگید نه، بله این دنباله ایشه، یکی دو تا محظور داره، یکی اجتماعی مثلین است، یکی هم این که لازمش بگید یکی حال است یکی محل، با اینکه هیچ مرجحی نیست، چون هر دو در یک مرتبه وجودن، نمیشه بگن این حال است و اون یکی محل، رجحانی نداره. ولی فرضم این است که احد و صورت این حاصل شده در نفس که اون صورت دیگری است. پس از یک طرف اجتماع مثل این لازم میاد، او کون و احد هما، این او را یه خود احتیاج به تأمل داره که این دوتا محظور را میخوان بگن در کنار هم یا اینکه این دوتا محظور علل بدله. یعنی اگر بگیم متساوی اند، یعنی حتی از لحاظ حال و محل بودن هم متساوی اند، اجتماعی مثل این میشه. اما اگر بگیم نه متساوی هستند غیر از جهت حلول که ضرر نذاره متساوی بودنشون به اینکه احد و محال باشه بر معلوم، چون اگر متماثلین من جمیع الجهات بودن حتی من جهت الحالیت و المحلیه هم باید مساوی باشن، پس هیچ کدوم نمیشه بگن حالا نه محل. اما اگر ما گفتیم متساوی بودنشون ضرر نمیزنه به اینکه احد و محال باشن، متساوی هستن فی نفسه صرف نظر از این عنوان حالیت و محلیه، طبق یک تفسیرش واو بهتره، طبق یک تفسیرش او بهتره. او کون احده محلن و آخر محلن، اگر تساوی من جمیع الجهات را نپذیرفتیم گفتیم نه ممکنه از بعض جهات فرق داشته باشن و اون جهت حالیت و محلیته. خب ما سوال میکنیم حالا که احده محل است و دیگری محل، کدام حالن و کدام محل بعد از اینکه فی حد نفسه متساویان و رجحانی براشون نیست، کدوم میگه در کدوم ده حلول کرده؟ ما عدم رجحان احده ما بالحالیه و الاخر بالمحلیه. این اشکال اول. اشکال دوم، لازمش اینه که یک شی هم جوهر باشه هم عرض، برای اینکه وقتی گفتید نفس ما اول حاصل است و صورت دومی درش نیست بعد این صورت جدید پیدا می شود، این وس خاصیت عرضه که ممکن از جوهر یک شی تام باشه چیزی را نداشته باشه بعد واجد شود، بعد واجد شود یک عرض قابل انفکاک. در صورتی که ما فرضمون این است که علم به جوهر نفس داریم، پس هم باید جوهر باشه هم عرض. البته این یک اشکالی است که در باب علم حصولی هست که علم به جوهر لازمش اینه که هم جوهر باشه هم عرض، به صورت قوی تری در مورد علم به نفس طبق این فرض وارد میشه این اشکال، البته جوابم داره به اختلاف حمل. اما ثانیاً فلاستلزام کون شیء واحد جوهرا و عرضا، لأن صورت ذاتنا مثل ذاتنا، فرض کردیم یک صورتی است مطابق با ذات پس باید جوهر باشه، و ذاتنا جوهر مستغن الوجود اما یقوم بهی. جوهر تعریفش چیه؟ ماهیتی است که وقتی موجود میشه مستغنی است از اون چه در او وجود می آید، یعنی از اون چه در او حلول پیدا میکنه این مستغنی است. ذات ما اینجوره، اول تحقق پیدا میکنه و اون صورت دیگری که بناس بعدن درش تحقق پیدا کنه به اون احتیاجی نداره، قوامش حاصل میشود بدون اون صورت دوم. پس جوهران مستغن الوجود اما یقوم بهی، پس اون صورت دوم میشه یک امری قائم به چیزی که به اون احتیاج دارد، صورت دوم محتاج میشه نسبت به این، پس اون شعر است. فما یقوم بهی بعد وجودهی بالفعل، این وجود بالفعل پیدا کرد بعد یه چیز دیگری داره تحقق پیدا میکنه و احتیاج داره به این، پس اون میشه عرض. پس اون صورتی را که پیدا میکنیم ما هم باید جوهر باشد، چون باید علم به جوهر میخوایم پیدا کنیم، علم جوهر نفسانی مثل جوهر باید باشه، مثل نفس ما باید باشه. و از طرف دیگری هم این عرض خواهد بود، برای اینکه امرون حدث فی جوهری که تقوم پیدا کرد بدون احتیاج به این امر حادث. اما ثالث، اشکال سوم اینه که صورتی که حکایت بکنه از شیء دیگری این کلی خواهد بود، در صورتی که نفس ما یک امر شخصی است و هر کسی خودش را درک میکنه یک امر شخصی و غیر قابل اشتراک را درک میکنه، به همین دلیل هست که میگه انا و نمیگه اگر یه چیز کل دیگری بود قابل اشتراک بود و نمیشد بگه انا، انا یک امر متشخصی است قابل صدق بر اشیای دیگری نیست. اما ثالثا، فلان کل صورت ذهنیت فهی کلیت ولو تخصصت به الف تخصیص فانه لا یمنع عن الکلیه، هزاری تخصیص به این قید به این صورت زده بشه مفهوم کلی هیچ وقت از کلیت خارج نمیشه. و و عن الکلیت و احتمال الاشتراک بین الکثیرین، تفسیر کلیت. و نحن نعرف ذاتنا هویتا شخصیتا غیر قابلت الاشتراک، اما علمی که ما به ذات داریم ذات خودمون را اینجوری درک میکنیم، به صورت یک هویت شخصی و غیر قابل اشتراک. ولئن کل ما یزید علی ذاتنا فانا نشیر الیه به هو و نشیر الی ذاتنا به انا. اگر چیزی زائد بر ذات ما باشه دیگه نمیتونیم بگیم انا، انا فقط همون حیثیت خود ذات است. هر چه زائد بر ذات باشه ولو یه مفهومی جدیدی از خود ذات باشد، اون انا نیست، اون هو است. فلو کان علمنا بذاتنا به صورت زائدتن علینا لکننا مشیرین الی ذاتنا به هوه. ما علم بذات پیدا کردیم به وسیله چی؟ به چیزی که اون نسبت به ما هوه هست، در صورتی که ما میخوایم انا را بشناسیم. فلو کان علمنا بذاتنا به صورت زائدتن علینا لکننا مشیرین الی ذاتنا به هوه. وقتی میگم انا یعنی علم دارم به خودم، خودم را با چیزی شناختم که اون انا نیست، اون هوه هست. حالا پس من انا را شناختم یا هوه را؟ و تالی باطلون، نمیشه ما به خودمون را درک بکنیم با یه چیزی که غیر از خود ماست، با چیزی که حیثیتش حیثیت هوه بودن و غایب بودن است. حیثیت انا بودن حیثیت یک امر حاضر است که غیبتی از نفس نداره. فکذا المقدم. این تا اینجا وجه این بود که یعنی اولین اشکالی بود که بر مذهب دوم وارد شد. مذهب دومی بود که علم صور مرتسمه در نفس است. بر این مطلب چند تا اشکال وارد می شد. اشکال اولش را در مورد علم به نفس بود که چند وجه داشت، یا به صورتی که این ذات است یا به صورت زائده. صورت زائدش سه اشکال داشت و همه اینها شد اشکال اولی که بر مذهب دوم وارده. حالا اشکال دوم، خب همه حرفا سر همینه که ما این علم به ذات که میگیم همون صورت کلی است. اگه اون صورت کلی است، این علم به ذات نیست. اون علمی که به ذات داریم و همه میدونیم و اون محل بحثه که این علم هست یا نیست. کلی در ضمن جزئیه هست اما به وجه کلیت و شخص جزئی رو درست میگیم. ما اگر زید را به عنوان انسانیت شناختیم، انسانیت در ضمن زید هست، اما این حیثیتی را که شناختیم یک حیثیت کلی است، اون حیثیت بر امر منطبقه. انا را که میشناسم، اون علمی را که به نفس دارم من، این یه چیزیست قابل انتباه و جای دیگری نیست. بله خودم را میشناسم به عنوان انسانیت، این شناخت این شناختیست که در مورد امر و بکرم دارم. بله اون کلی در ضمن فرد این فرد هم موجوده، اما در ضمن افراد دیگه هم موجوده. اون علمی که من به خودم دارم که قابل انتباع بر هیچ موجود دیگری نیست، این علم هست یا نیست؟ نمیشه بگن این جهله که، این علمیستی که. و به صورت منطبعی در نفس نیست، پس نمیشه گفت مطلق علم صورت منطبعی در ذات عالم هست. حد اکثر این است که بگیم علم حصولی اینجوره. و لذا از کردم که اگر قائلین به این تفسیر بگن ما در مقام تفسیر علم حصولی بودیم، اون وقت اشکال وارد نمیشه. الوجه الثانی انه لو کان الادراک عبارتن ان حصول صورت المدرک فلا شک ان هذه الماهیات مقارنه لاجسام الجمادیه. اشکال دوم اینه که اگر ما بگیم علم حصول صورتی در یک ذاتی موجب علم میشه، ما خیلی جاها داریم که صوری در یک ذاتی حاصل شده و اینها علم نیست. خب صور عرض کنم نوعیه همه اجسام، صورت نباتیت در نبات حاصل میشود، صورت معدنیت در معدن حاصل می شود. آیا صرف حصول صورت فی شیئن این می شود علم؟ اگه این بود باید بگیم که نبات هم علم دارد، چون یک صورتی درش حاصل شد. صرف حصول صورت این کافی نیست که بگیم این علم می شود. اگر بگید نه، هر صورتی که هر جا حاصل میشه نمیگیم، میگیم اون حصول صورتی که در ذات مدرک حاصل میشود، یا ذاتی که من شأنه الادراک. پس باید مفهوم علم را دوباره اخذ بکنیم، یعنی اول بدانیم چه ذاتی من شأنه الادراک، پس باید بدانیم علم چیه، ادراک چیه، تا ببینیم چیزی شأنیت ادراک را دارد یا ندارد، اون وقت بگیم صورتی وقتی حاصل میشود. اگه دانستیم ادراک چیه که دیگه احتیاج به تعریفش نداریم. اگر بخوام این اشکال رو به صورت فنی بیان کنیم، بگیم این که شما میگید حصول و صورت فی شیئن، آیا هر صورتی را در هر چیزی میگید یا نه صورت شیئی را در ذات مدرک میگید؟ اگر هر حصولی در هر چیزی را بگید، هر حصول صورتی را علم بگید، لازمش اینه که همه موجوداتی که یک صورتی را دارن عالم باشن، بالو که ندارن علم نیست، عالم نیستن. اگر بگید حصول صورتی در ذاتی که شأنیت ادراک دارد، یعنی شأنیت علم و عالمیت را دارد، پس باید اول شأنیت عالمیت را احراز کنید. پس باید بدونید علم چیه تا بدانید این شأنیت عالمیت را داره یا نداره. وقتی دانستید علم چیه دیگه احتیاج به این تعریف ندارید، تعریف میشه دوری. تعریف کردید علم را به علم، علم به چیزی که شأن این دارد که علم داشته باشد، پس تعریف صحیح نیست. اشعال وجه الثانی، لو کان الادراک عبارتن عن حصول صورت المدرک. صورت مدرک وقتی حاصل شود این میشه ادراک. خب صورت نبات قابل ادراک هست یا نه؟ قابل ادراک. حاصل هست برای نبات یا نه؟ حاصل هست برای نبات، پس باید نبات مدرک باشد. فلا شک ان هذه الماهیات مقارنه للاجسام الجمادیه. این ماهیاتی که میتواند در ذهن ما تحقق پیدا کند به صورت علمی، در خارج هم این ماهیات به غیر صورت علمی هستند، یعنی با وجود مادی در خارج موجودند و علمشون عالم نیستند، ذاتشون عالم نیست. هذه الماهیات یعنی این ماهیاتی که می توانند در ذهن ما تحقق پیدا کنند و علم ما به اونها تعلق بگیره، اگر با وجود علمی در ذهن تحقق یافتند میشن علم. اما همین ماهیات مقارنه با اجسام هم هستند که در اونجا علم نیستند. بله؟ حالا فرض اینه، یکی از اختلافاتی که بین کلمات خود ایشون هم هست همینه. ایشون اینجا تأکید میکنند برای اینکه علم وجود مجرده، بعض جاها میفرمند اصلا علم مساوی با وجوده، مادیات هم علمی دارن. اونش اشکال اگر گفتیم که یه تناقض دیگری در خود کلمات ایشون میشه. حالا صرف نظر از اون، فرض اینه که داریم اینا پذیرفتیم که علم مساوی با وجود مجرده. فلا شک ان هذه الماهیات یعنی این ماهیاتی که معلوم ما هستند، مقارن با اجسام مادی هم هستند، یعنی این ماهیات در خارج موجودند و حال اینکه اونجا علم نیست. ما ان الادراک غیر حاصل لها، فعلمنا ان نفس حصول هذه الماهیات للجوهر ليس هو ادراکه لها. صرف این که این ماهیت برای یک جوهری تحقق پیدا می کند، این علم به اون نیست. برای اینکه جوهر نبات واجد صورت نباتیه هست، صورت نباتیه براش حاصل شده، با اون که علم بهش ندارد. خب اون احتمال اینه که، یعنی اونی که علم مساوی با مطلق وجود هست در جماد هم میگن هست، حتی حیولا هم میگن علم دارد و عشق دارد و این حرفا. نه، این فقط اجسام جمادیه، منظور اینه که نبات شامل نبات نمیشه، جمادیه لا به شرط نسبت، یعنی غیر مجردات. لان نفس الحصول لها لا یختلف فی الحالین، اگر ملاک حصول است، اینجا هم حصول دارد، صورت معدنی برای جسم معدن، صورت نباتی برای نبات، حصول دارد، وانو که علم نیست. یک کسی بگه نه اینجا نمیشه بگم حصول دارد، فرض مثلا کسی تشکیک بکنه در این، میگن بالاخره این صورت در اینجا بدون شک توأم با اعراض تحقق داره در خارج. درسته که ما وقتی میخوایم درکش میکنیم به صورت عقلانی تجریدش میکنیم، طبق اصطلاح معروف که میگن وقتی تعقل ادراکی کلی میشه تجرید از عوارض مشخصه میشه، ولی به هر حال همین ماهیت کلیهی که وقتی در ذهن میاد مجرد از عوارض است، در خارج هم معل عوارض موجوده. فان من یدرک شیئا امکنه ان یدرک ذلک الشیء مع ما یقارنه، پس این ماهیت را با مقارناتش که اون عوارضش باشه درک میکند. فان مقارنه صورت السواد والعین والکمل شیئا لا یمنع ان کون ذلک الشیء مدرکا، اون شیء درسته که با اعراض خاصی درک میشه، ولی به هر حال خود اون شیء هم درک شده. و الا لم یتعلق الادراک به مجموعه ها. وقتی من میگم این شیء را درک میکنم، درسته که با کمیت و کیفیتش درک میکنم، اما به هر حال در ضمن این کمیت و کیفیت خود او هم درک شده، و الا نمیشد بگیم مجموعا درک شده. ادراک وقتی به مجموع تعلق میگیره، به هر یک از اجزا هم تعلق میگیره. و نحن ندرک کثیرا جسما ذا مقدار ذا کیف و عین و وضع و غیر ذلک. وقتی اینا رو درک میکنیم، درسته که حالا در ادراک کلیش میخوام وضع و عینش و اینها رو تجرید کنیم، ولی بالاخره خود این جز هم درک شده، هم ماهیت کلی جز درک شده، هم با عوارضش. ولو قالوا ان الادراک حصول صورت، اما اگر بیان بگن نه منظورمون مطلق الحصول نیست، بلکه حصول لما من شأنه الادراک. لو قالوا، اگر اینها برگردن و دفاع بکنن، بگن منظور ما این است که الادراک حصول و صورت لما من شأنه الادراک، در صورتی که صورت برای چیزی حاصل شود که شأنیت ادراک را داشته باشد. این لام متعلق به حصول است، نه متعلق به صورت. صورت و ما من شأنه نیست، صورتی حاصل شود برای یک موجودی که اون موجود شأنیت ادراک را دارد، یعنی مدرک شأنیت ادراک را داشته باشه. اگه اینجور بگن، این هم لازمش این است که دور بشه، یعنی تفسیر به مثل است. مثل این است که بگیم علم همون ادراک است. چجور این تعریف غلطه؟ نمیشه احد المشترکین را به دیگری تفسیر تعریف کرد؟ خود مفهوم ادراک را وقتی در تعریف علم اخذ میکنیم، این تعریف به مساوی میشه، تعریف به همون خود شی میشه، به یک معنا دوریست. لکان تفسیر لشه به مثلی و هو باطل. بنابراین این که بگیم علم حصول و صورت است، این علم را نشناختیم، این تعریف کامل برای علم نیست. فعول معنی العلم نیست عبارت عن صورت لازم. فإن قیل، اگر بگید که آقا منظور ما صورت، حصول صورت به ای نحو اتفاق باز نیست، بلکه صورتی است که مجرد باشد و این مجرد حاصل شود برای یک موجود مجردی، اینجور تفسیر بکنیم، بگیم حضور و مجردن اند مجرد، حضور و صورت مجردتن اند فاعل مجرد، مدرک مجرد اند جوهر مجرد، اگر اینجور تعریف کنیم چی دو؟ فإن قيل نحن نقول التعقل عبارة عن حضور صورة مجردة عن المادة عند موجود مجرد عن المادة. این میفرمایند که اولا اگر روی عنوان تجرد و عدم ماده تکیه بکنید به عنوان یک امر عدمی، در واقع یک امر عدمی را در تعریف امر وجودی عکس کردید و این صحیح نیست. برای که ما داریم تعریف میکنیم امر وجودی را، تعریف بخواهم بکنیم به عدم مقابلش، این تعریف صحیح نیست. بله یک نفع رسمی است، یه رسم ضعیفی است که بعضی از خواصش و ملازماتش را بیان کرده باشیم، ولی بخواهم به عنوان تعریف بگیم علم که یک مفهوم ثبوتی است، تعریف کنیم به یک امر عدمی، این تعریف صحیح نیست. این اولین یه اشکالش. فیقال هازا ایزن باطلان لان تعقل حالتون ثبوتیتون و تجرد عن الماده مفهوم سلبیون فیستهیل ان یکون المعنى السلبی داخلا فی حقیقت الامر ثبوتی الذی هو تعقل لان الامر ثبوتی لا یتقومو به سلبی. مگر اینکه بگید نه، نمیخوام بگیم این امر سلبی دخالت دارد در ماهیت علم، بگیم همین حضور یک صورت در نفس عند العاقل خود این حضور علم است، منتها این حضور ملازم است با این که اون شیء حاضر مجرد از ماده باشد، اونو به عنوان یک ملازمی اخذ بکنیم، نه اینکه در متن تعریف آمده باشه، اشاره‌ای باشد به خصوصیت اون چیزی که حاضر می شود. فبقی ان یقال، فقط یه راه باقی میمونه که گفته بشه التعقل هو نفس و حضور شی و ثبوته، یا نه غیر از حضور یه چیز دیگری هم درش اخذ بکنیم، یه حالت دیگری که ملازم با این حضور است، حالا مجموعش را علم بنامید یا حضور را علم و دیگری را شرط قرار بدید. به هر حال ملاک این باشه که خود حضور اون صورت اون حضور علم است. بقیه این یقال ان تعقل هو نفس و حضور شی و ثبوته، این یکی، او حالتون اخرى ولی اون حالت لا یتحقق الا عند التجرد عن الماده، سواء قیل ان تلک الحاله وحدها هی الادراک او قیل ان المجموع الحاصل من الحضور و من تلک الحاله هی الادراک، بگید ادراک عبارت است از همون حضور، یا بگید همون حالت، یا مجموع حالت و حضور. فنقول اما الاول فقط مر بطلانه، اگر بگید که اون حالت عبارت است از ادراک، این همون حرف قبلیست که یک عرضی بیاد در نفس تحقق پیدا بکنه و این بگیم این علم است برای نفس. و اما اگر بگید خود حضور، این حضور یک لفظ مبهمی است، قابل تفسیرهای مختلفی است، یک وجه صحیحی دارد که ما اگر به اون صورت تفسیر بکنیم منطبق میشه به همون چیزی که مختار خودمون هست، اما یه تفسیر غلطی هم میشه بهش کرد، لذا ما خیلی روی این تکیه نمی کنیم. اما ثانی فاو کلامون غامزون سنرج و الى کیفیت صدقه او کذبه و نقده او تضییفه، و بالجمله به هر حال هر چی باشه معناش اینه که نفس و حضور صوره علم نیست، اینا نمیتونیم بگیم علم عبارتون از حضور و صورتن، این تعریف صحیح نیست، هر چی دیگه هست به یه صورتی میشه تفسیر کرد، اما اون تفسیر را بر این منطبق نمیشه کرد که بگیم حضور و صورتن این بشود علم. کار فرض اینا رو عرض کردم، همه اینا فرض این است که ما بخوایم به عنوان تعریف عرض بکنیم، تعریف یعنی به حمله اولی بر شی هم بشی، نه اینکه خواص و عوارضی که خارج از ذات هست ذکر بکنیم. اگه کسی بخواد بگه که اینها رو ما همه به عنوان حمله شایع بر علم هم میکنیم، میگیم علم خصوصیات را دارند، این تعریف به خواصه. اگر کسی بخواهد علم را تعریفی کند که به حمله اولی قابل هم باشه بر خود علم، این اشکالات منتفی میشه. اینو من اول عرض کردم، همین اشکالات مبتنی بر این فرضه. یعنی تعریف حقیقی منطقی بخوایم بکنیم، اگر تعریف منطقی باشد باید تعریف بر معرف به حمله اولی هم میشه، مثل که میگه الانسان و حیوان و ناطقون، حیوان و ناطقون به حمله اولی هم میشه بر انسان، یعنی یک مفهومن، فرقشون به اجمال و تفصیله. به هر حال یوجب الاعتراف فی ظاهر الامر، لااقل این مطلب را به دست میاد که هر جور ما تعریف بکنیم حضور و صوره نمیشه علم. این وجه هم ابطال شد تا چند مذهب دیگه که باقی میمونه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل طاهر.